السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه مهمانان صبحانه با معرفت، عاشقان نهج البلاغه و امیر المؤمن علیه السلام. امیدوارم خدا این توفیق رو تا زنده هستیم از ما نگیره که روزمون رو با کلام امیر المؤمن علیه السلام آغاز کنیم. انشالله اگر دعا کنید و خدا توفیق بده، قصد داریم این وعده صبحانه رو به 3 وعده صبح و ظهر و شام امتداد بدیم. صبحانه با معرفت رو در آینده نزدیک اختصاص بدیم به قرآن. ظهرها انشالله دقایقی رو در محضر نهج البلاغه باشیم و شبها هم دقایقی در محضر صحیفه سجادیه. انشالله خدا توفیق بده مقدماتش آماده بشه، ما این وعده صبحانه رو به نهار و شام هم امتداد خواهیم داد. خب در نهج البلاغه شریف سیر می کردیم و حکمت به حکمت با هم پیش می رفتیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه نکته به نکته از این نهج البلاغه شریف به ما در واقع مثل جرعه هایی می نوشانند و امیدوارم که از این استفاده کنیم و لذت ببریم. ما به حکمت 112 نهج البلاغه رسیدیم. اگه یادتون باشه جلسه گذشته در مورد این نکته به بهانه حکمت 111 صحبت کردیم که اگر کسی امیرالمومنین علیه السلام رو دوست داشته باشه از قصه امیرالمومنین جون میده. حضرت درباره سهل بن حنیف که از ناراحتی امیرالمومنین به خاطر جهل مردم و خیانت نفوذی ها خواست در صفین که باعث شد کار جنگ به حکمیت و برجام بکشه، رسید خونه در کوفه سکته کرد و دق کرد و مرد، فرمودن تعجب نکنید، لو احبنی جبلون لتهافت، اگر کوهی مرا دوست می داشت در این قصه برجام ببخشید در این قصه حکمیت جون می داد و متلاشی می شد. در حکمت 112 نکته شبیه همین می فرمایند، اما با یک نگاهی به آینده می فرمایند من احب بنا اهل البیت، هر کس ما اهل بیت را دوست دارد، فلیستعد للفقر جلبابا، پس باید برای فقر و لباس فقر خودش را آماده کنه. خب یعنی چی؟ یعنی هر کسی اهل بیت رو دوست داره باید حتما فقیر باشه؟ نه، امیرالمؤمنین علیه السلام دارن این فرمایش رو نسبت به آینده خود جامعه بیان میکنن. بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام چه اتفاقی افتاد؟ معاویه لعنت الله علیه بر کل سرزمین های اسلامی حاکم شد و شروع کردن علیه امیرالمؤمنین علیه السلام و هر کسی محبت علی علیه السلام داره به سختگیری ها، فشار ها و ظلم های عجیب و غریب، و این همینجوری امتداد پیدا کرده تا آخر دوران بنی امیه، جزی دوره محدودی که مثلا عمر بن عبدالعزیز آمد و بعضی از این ظلم ها رو برداشت. و الا بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه شیعیان در مزیقه وحشتناک بودن، محبین امیرالمؤمنین علیه السلام رو انقدر فشار گذاشتن که حتی می ترسیدن اسم فرزندانشون علی و فاطمه بذارن. یه دوره عباسیون اومدن به بهانه خونخواهی اهل بیت قیام کردن، بنی امیه رو کنار زدن، حکومت که به دستشون رسید بدتر از بنی امیه با اهل بیت و دوستان اهل بیت برخوردهای شدید کردن. امیرالمومنین دارن در مورد آینده میفرمایند که اگر محبت ما که بزرگترین سرمایه است بعد از ایمان به خدا رو دارید، هزینه باید بدید. فلیستعده یعنی باید بره آماده کنه. آماده شدن مال بعد، مال قبل نیست که، یعنی در آینده فشارهایی به خاطر محبت ما اهل بیت به محبین میارن که هر کسی تحمل نمیکنه. یکیش فقره، یعنی اونا رو از حقوق مادی قانونیشون منع میکنن، همونجور که خود اهل بیت رو منع کردن. فدک باغ عظیمی بود که به دستور خداوند متعال پیامبر عزیز و عظیم الشان به فاطمه زهرا سلام الله علیها سپرد، که خب طبیعتا از فاطمه زهرا ارث میرسید به فرزندانش که ائمه علیهم السلام هستند. و این قرار بود پشتوانه مالی حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی اهل بیت باشه. این رو بلا فاصله بعد رحلت پیامبر قصب کردند و این عقبه مالی و اقتصادی رو بستن. همین سیاست خبیثانه دائما اضافه شد و ادامه پیدا کرد. حضرت دارن میگن آقا یکی از بلاهای کشور شما به خاطر این اعتقاد عمیق و این محبت الهی میارن اینه که فقر رو چنان بر شما تحمیل میکنن تا دست بردارید. خب امروز هم مگر غیر از اینه؟ ما انقلاب اسلامی بر پایه چه اعتقادی بود؟ بر پایه اعتقاد به اهل بیت علیهم السلام. حسین حسین گفتیم و کربلا کربلا گفتیم و ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند و یا زهرا بستیم به سرامون پیشانی بندی یا زهرا رفتیم عملیات کردیم. ما به خاطر محبت و ارادت به اهل بیت علیهم السلام این همه فشارها رو تحمل کردیم. خب اگه تحمل نکنیم چی میشه؟ تحمل نکنیم هم مطمئن باشید دشمنان خبیث دنیای ما رو که نمیگذارن آباد بشه، دین و ایمان ما رو هم به باد میدن. اگر کسی در این مملکت خیال کرده ملت شریف ایران اگر دست از استقامت و مقاومت و مبارزه بردارن حداقل دنیاشون درست میشه، یا خودش احمقه یا ما رو احمق فرض کرده. یک کشور در این کره زمین نشون ما بدن که سابقه استقامت در مقابل زیادخواهی امریکا و قدرت‌های پوشالی داشته و بعد دست برداشته و زندگیش آباد شده. یک کشور نشون ما بدن، لیبیه، مصری که 60 سال روابط داره، مصری که رابطه داره با اسرائیل، 60% ملتش زیر فقر دارن زندگی میکنن. کجاست اون کشوری که دست از استقلال و خودکفایی و حریت و عزت و مبارزه با ظلم و استکبار و استثمار برداشته باشه و بعد زندگیش رو اجازه داشتن دنیای مردمش آباد بشه؟ یه نمونه محض رضای خدا نشون بدین. اونا فقط دنبال منافع خودشونن. مگه ما زمان شاه دشمن آمریکا بود دولتمون؟ ما که نوکر آمریکا بودیم، جاندار منطقه بودیم، و چرا اون اوضاع فلاکت بارو تو زندگیمون داشتیم؟ یه فناوری مثال بزنید، ایرانی مال زمان شاه، محض رضای خدا، نمیگم موشکی، هسته‌ای، چه میدونم هواپیما، ناو، یه فناوری ساده مثال بزنید که صفر تا صدش ایرانی ها که تولید کرده باشه. چطور شد ما زمان شاه خنگ بودیم هممون، بعد انقلاب اینقدر باهوش شدیم؟ چه اتفاقی افتاد؟ مگه میذارن کشور تحت استعمارشون رو پای خودش بیسته؟ اگه رو پای خودش بیسته که دیگه به اونا سواری نمیده. پس محبت اهل بیت هزینه داره، اما یه باطنی هم این حکمت داره. اگر این هزینه رو بپذیری نتایج خیلی عالی داره. ما داریم نتایجش رو میبینیم عزیزان. در بسیاری از های تکا امروز ایران جز چند کشور اول جهانه. والله قسم داریم خیانت میکنیم که نمیریم بخونیم، نمیریم به دیگران بگیم که آخه قبل از انقلاب چی بودیم، الان چی هستیم. قبل انقلاب دشمن آمریکا نبودیم، الان هستیم. قبل از انقلاب تحریم نبودیم، الان هستیم. قبل از انقلاب 8 سال جنگ به ما تحمیل نشد، الان شد. قبل از انقلاب ترور نشدیم، الان شدیم. قبل از انقلاب این همه فشار نداشتیم، الان داریم. ولی ببینید به کجاها رسیدیم. بله مشکلات هم کم نیست، ولی شما امتیاز و پیروزی ها رو ببینید، موفقیت ها رو ببینید. همین ها نتیجه استقامت بر محبت اهل بیت. حالا اونایی که تحت فشارها از محبت اهل بیت در دوران بنی امیه دست کشیدن به چیزی رسیدن؟ جز خفت و ذلت چیزی نصیبشون شد؟ وقتی به مکه حمله کردن آیا محب اهل بیت رو از غیر محبش جدا کردن؟ وقتی یزید اون حوادث رو پیش آورد در مدینه، یعنی محبان اهل بیت رو جدا کرد و بقیه کاری نداشت؟ تر و خشک رو با هم می سوزنن. پس من احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا این نمونه است که میگه اگر میخواید پای این سرمایه بی نظیر محبت ما بیستید، حواستون باشه یه وقتی به بهانه تحریم و فقر شماها رو به عقب نشینی وادار نکنن، بیستید پایین و رد میشین. اما حکمت 113 هم مولا علی علیه السلام در چند جمله چند توصیه فوق العاده به ما دارن که چون بعضیش در حکمت‌های دیگه تکرار شده، میخونم اونجایی که لازم باشه توضیح اجمالی عرض میکنم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید سرمایه سودمندتر از عقل نیست، چون انسان اگر عقل واقعیش نه حیله‌گریش فعال باشه، میتونه از بدترین شرایط برای خودش بهش تأمین کنه و رضایت خدا. و تنهایی ترسناکتر از خودبینی و عجب نیست، دلیلش رو قبلا فرمودن، دشمنان انسان از خود راضی فراوانند و مردم از دور کسی که خودپسند باشه دور میشن و اون طرف تنها میشه. و عقلی چون دوراندیشی نیست، حزم یعنی دوراندیشی. انسان عقل خجز خوبیه، ولی برترین مرتبه عقلی که انسان بتونه دوردست ها رو تشخیص بده، آینده پژوهی، حتی آینده نگاری کنه. و بزرگواری و کرامتی چون تقوا نیست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و همنشینی چون اخلاق خوش نیست. چرا تعبیر به همنشین شده رو قبلا هم عرض کردم؟ به جهتی که انسان با همنشین خودش احساس آرامش و لذت بکنه. حضرت بفرماید بهترین چیز که به انسان آرامش و لذت میده اخلاق خوشه، که هم دیگران رو جذب ما میکنه، هم احترام رو سمت ما میاره، هم ما رو از خیلی از آفتهای ارتباطات مسئول میداره. و میراثی چون ادب نیست و رهبری چون توفیق الهی نیست. این خیلی نکته مهمیه. توفیق الهی یعنی این که انسان شرایطی رو در بندگی برای خودش آماده کنه که خداوند موانع رسیدن به مقامات عالیه معنوی، موفقیت‌های دنیایی و اخروی رو از جلو پاش برداره. این میشه توفیق، موفق کردن. و تجارتی چون عمل صالح نیست، در قیامت هیچ چیزی جز عمل صالح به درد ما نمیخوره. الیوم حضرت در نهج البلاغه فرمود الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. امروز که زنده ای در دنیا، فرصت عمل است، فرصت حساب و کتاب نیست. فردا که مردی و رفتی به مسیر برزخ و حشر، روز حساب است، دیگه فرصت عمل نیست. عمل صالح بزرگترین تجارت. و سودی چون پاداش الهی نیست. خب در این تجارت چه سودی میبریم؟ پاداش الهی. دیگران از ما تعریف کنن و نام نیک از ما بمونه و حرفا مال آدم های سطحی و متوسطه. انسان مؤمن دل به حتی نام نیک نمیبنده. خدا رحمت کنه امام عزیز ما رو. وقتی در مقابل خیانت‌های آقای منتظری اون پیام عجیب رو داد، فرمود برای من اصلا مهم نیست که تاریخ درباره من خوب بنویسد یا بد، من تکلیف الهی خودم رو انجام میدم. اینا انسان‌های برجستن. و پارسایی چون پرهیز از شبهات نیست. ورع یعنی دوری کردن از شبهه حرام. از خود حرام دوری کردن میشه تقوا، از احتمال حرامم دوری کردن میشه ورع. و زهدی چون بی اعتنایی به دنیا نیست. اینو قبلا در حکمت 31 توضیح دادیم، رد میشه. و دانشی چون اندیشیدن نیست. تفکر اینقدر میتونه حقایق رو برای ما روشن کنه که مطالعه نمیتونه. مطالعه بسیار لازمه ها، سر جای خودش، اما موفق ترین آدم ها کسانی هستند که بیشتر فکر میکنن، تفکر و تعقل میکنن. چرا؟ چون در حکمت پنجم خواندیم که ولد فکر و مرآتون صافیه، فکر کردن و اندیشیدن یک آینه صاف و زلالی که خیلی راحت میشه توش حقایق رو پیدا کرد. و عبادتی چون انجام واجبات نیست. اگر از واجبات مهمتر، ضروریتر و مفید و مؤثرتر برای سعادت بشر بود، خدا اونا رو واجب نمیکرد. از واجبات مهمتر چیزی نداریم، اول واجبات. ولی بعضی آدمای بیعقل مستحباتشون رو چنان میرسن، از این جلسه به اون جلسه، از این خط به اون خط، از این ذکر به اون ذکر، اما به واجباتشون میرسیم چقدر شل و بی‌اعتنا و دیر بشه و حالا تونتون بخونن و غلط غلوط بخونن و مستحبات خیلی مهمتر میدونن. اینا دستگاهش تشریع الهی رو بلد نیستن، اشتباه میرن. و ایمانی چون حیا و صبر نیست. ایمان آدم ها رو با دو چیز امتحان کنید، یکی حیا اونها، حیا در مقال نامحرمشون چجوریه، آیا واقعا از این که نامحرمی صدای اونها رو بشنوه، سایه اونها رو ببینه، اونها رو حس بخواد بکنه از نظر حیا، آیا پرهیز قلبی دارن؟ آیا این شخصیت درشون شکل گرفته که عزت و کرامت خودشون در پرهیز از نامحرم بدونن؟ یا نه براشون مهم نیست، بگن آقا اجتماعی باش، زشته اینجوری برخورد کنی. آیا زشته که اگر مثلا دوست بنده آمد منزل من، اصلا همسر منو نبینه، صداش هم نشنوه، حتی دمپایی و روسری و چادری هم از او در دست نباشه که، این زشته؟ کی گفته زشته؟ کی گفته زشته؟ دوست من با من کار داره، چیکار به خانواده من داره؟ اما یه عده به اسم اجتماعی بودن آرام آرام پرده حیا رو میدرن، کم کم تو خونه که حالا بالاخره اینجوری نباشیم، حالا ایشون که آشنامونن، ایشون که همکارن، بعد ببینید چه عوارضی برای زندگی ها درست میشه. خودشون هم تو روزنامه حوادث میخونن و تو فضای مجازی نوچ نوچ میکنن، ولی بازم رعایت نمیکنن. اما با عنوان با حیا اصلا افتخار میکنن که نامحرمی رو ندیدن و نامحرمی اونها رو ندید. امام حسن علیه السلام رو ببینید در نامه 31، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اگر میتونی یه کاری کنی که ناموس تو جز تو هیچ مردی رو نبینه و نشناسه، این کارو بکن. یعنی خیلی طالبانی چی داری میگه؟ امیرالمومنین دارم میگم. حضرت میفهم به خاطر اینکه این کار و شدت حجاب و در حاجب بودن زن برای سلامت خود زن خیلی بهتره. ابقالهن. اما کو عقلی که علی و هر فرماشاتشو بفهمه و بپذیره و لذت ببره. پیامبر خدا آمد خانه حضرت زهرا امیرالمومنین 3 روز بعد عروسی، گفت خب کارای بیرون با علی، کارای منزل با زهرا. انقدر خوشحال شد فاطمه زهرا، گفت خدا رو شکر که پدرم مرا از مواجهه با محیطی که درش نامحرم هست معاف کرد. خوشحال شد. نابینا اومده تو خونه با پدرش، میره چادر سرش میکنه، پدر میگه آخه ایشون که نابیناست، میگه باشه من که میبینمش، برام عادی نشه جلوی مرد نامحرم راحت باشم. خیلی بد مراقبتی. اما امروز به هم ریخته است دیگه، بهانه‌های مختلف. بله خب، و خویشاوندی فرمود ایمانی چون حیا و صبر نیست. صبرم که در حکمت 31 گفتیم اولین رکن از ارکان ایمان. خویشاوندی چون فروتنی نیست، یعنی هر چقدر متواضع باشی معاشرانت بیشتر میشن. و شرافتی چون دانش نیست، برعکس امروز جهان دانشمندان حقیرترین قشرن، دانشمندان باید برترین و شریفترین قشر جامعه باشن. عزتی چون حلم نیست، وقتی تو حلیم باشی، حضرت در نهج العلماء فرمود اولین عوض و پاداشی که میگیری اینه که مردم در مقابل نادان بی حیایی که به تو بی احترام میکنن دشمن اون میشن و حامی تو، این میشه عزت. و پشتیبانی مطمئنتر از مشورت کردن نیست، چون فرمود در نهج العلماء من شاور الرجال شارکها فی العقول، هر کس با دیگران و متخصصین مشورت بکنه در واقع در عقل اونا شریک شده، پس خیلی پشتیبان داره برای تصمیمش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.